توی پرونده‌هایی که تا حالا بررسی کردیم پیش اومده که پول نقش خیلی مهمی داشته باشه، انگیزه قتل باشه، اما پرونده‌ای که امروز میخوام براتون تعریف بکنم پول درش خیلی تأثیر گذاره ولی انگیزه قتل نیست. همین موضوع باعث شده که این پرونده با بقیه پرونده‌هایی که تا حالا توی فیکشن بررسیشون کردیم فرق بکنه. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو دنبال نکردید زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. توی این پرونده میخوایم بریم سراغ یک سری آدم پولدار که همه چیزشون رو میدن تا پولدار باقی بمونن. میخوایم بریم به کشور امریکا و داستان خانواده دیویس رو براتون تعریف بکنم که یک غول نفتی بودن. وقتی که صحبت از پول میشه چه کسی پولدارتر از یک غول نفتی؟ شخصیت اصلی این پرونده یک آقای به اسم توماس کالن دیویس. این آقای توماس کالن که خودش هم اصرار داشته که کالن صداش بکنن و من هم از این به بعد توی این پرونده بهش میگم کالن، توی 22 سپتامبر 1933 به دنیا میاد. اسم پدرش کنت بوده و اسم مادرش آلیس. پدر و مادر کالن توی پنسیلوانیا به دنیا اومده بودن، اما کالن و دو تا برادر دیگه‌اش، سه تاشون توی تگزاس به دنیا اومده بودن و همونجا هم بزرگ شده بودن، توی یک شهری به اسم فورت وورث. بچگی و نوجوانی کالن و دو تا برادر دیگه‌اش با شغل پدرشون گره خورده بود. کنت یک شغل خانوادگی در حوزه نفت و استخراج و پالایش نفت داشت که از پدرش بهش به ارث رسیده بود و دوست داشت که طوری بچه‌هاش رو تربیت بکنه که اونها هم ادامه رو راه پدر باشن. نمیخواست این کسب و کار خانوادگی به حال خودش رها بشه. بچگی کالن بچگی نرمالی بود، اما نمیشه تأثیراتی که کنت روی این آدم گذاشته بود رو ندیده گرفت. کنت یه سری اخلاقای عجیب و غریب داشته، مثلا خیلی زورگو بوده، حرفش رو به بچه‌هاش تحمیل می‌کرده و در این حال هم خسیس بوده. با اینکه اینها خیلی پول داشتن و اگه دلشون میخواست میتونستن در واقع بچه هاشون رو بفرستن به بهترین کالج های کشور، اما کنت میاد اسم کالن رو توی یک کالج ارزون و البته سختگیر توی تگزاس مینویسه. کالن هم خیلی مقاومت نمیکرده در برابر این زورگویی های پدرش و میره توی اون کالج شروع میکنه به تحصیل کرد. خیلی نمیگذره که توی 29 آگوست 1962 با یک خانومی به اسم ساندرا ازدواج میکنه. البته این ازدواجشون بر پایه عشق و علاقه و این حرفا شکل نگرفته بوده. ساندرا دختری بوده که کنت عاشقش بوده، نه کالن. اما خب گفتم دیگه، کالن رو حرف پدرش حرف نمیزده، به خاطر همین با ساندرا ازدواج میکنه. ولی بنای ازدواج اینها روی عشق ساخته نشده بوده. اینها با همدیگه دوتا بچه هم به دنیا میارن، اسم یکیشون رو میذارن کالن جونیور و اسم یکی دیگر رو هم میذارن برایان. این خانواده خیلی خانواده پولداری بودن دیگه. خب به هر حال یک شرکت نفتی بوده که اون موقع ارزشش 800 میلیون دلار بوده، رقم خیلی گنده و این خانواده جزو خانواده‌های ثروتمند تگزاس محسوب می‌شدن. به خاطر همین چشمم روی اونها زیاد بوده، خیلی مردم نگاهشون می‌کردن، دنبال می‌کردن اخبار اینها رو. ولی کالن توی افکار عمومی و در بین مردم شهرت خیلی خوبی نداشت. اون معروف شده بود به اینکه اعصاب نداره، زود از کوره در میره، نمیتونه خشمش رو کنترل بکنه و یه رفتار عجیب و غریبی هم با زنها داشت. اما این شهرت بعد یه ور قضیه بود. یه ور قضیه دیگه این بود که کالن یک وجه شخصیتی لجباز و سرکش داشت که هر چقدر سنش بیشتر میشد این وجه شخصیتی هم توی اون بزرگ و بزرگتر میشد. یکی از تصمیماتی که خیلی در برابرش میخواست مقاومت بکنه ولی شاید کار از کار گذشته بود، ازدواجش با ساندرا بود، ازدواجی که به خاطر اصرار پدرش بود. در این زمان و وقتی که این وجه شخصیتی کالن هر روز داشته بیشتر و بیشتر میشده، ازدواج اون با ساندرا هم به یک مو بند شده بود. اون توی خونه شروع کرده بود به پرخاشگری، آزار و اذیت و دلش میخواست یه کاری بکنه، یه جوری از شر این ساندرا خلاص بشه. در این حال با زنهای دیگه نشست و برخاست میکرد، حالا نه به معنی خیانت، اما دوستهای اجتماعی خانم و دوستهای اجتماعی زن زیادی داشت که خیلی با اونها وقت میگذروند. خلاصه که میرسیم به اواسط دهه 70 میلادی. توی همین هول و هوش کالن عضو یک صنفی شده بوده که مربوط به همین محصولات نفتی و این حرفا بوده. خب خانواده کنت هم که صاحب یک شرکت نفتی بودن، کار این انجمن این بوده که یه سری مهمونی برگزار می‌کرده برای اینکه افراد عضو صنف و عضو این انجمن بتونن با همدیگه روابط اجتماعی بهتری داشته باشن، شبکه سازی بکنن و این حرفا. مهمونی می‌گرفتن، توش می‌زدن، می‌رقصیدن، نوشیدنی می‌خوردن، تنیس بازی می‌کردن و از این جور کارا. توی یکی از همین مهمونی‌ها کالن با یک خانومی آشنا میشه به اسم پرسیلا. پرسیلا اون موقع شوهر داشته، اسم شوهرش جک بوده و سه تا هم بچه داشته، دی، جکی و آندریا. جکی و آندریا بچه های همین جک بودن و البته پرسیلا، و دی هم بچه پرسیلا از ازدواج قبلیش بوده. توی اون مهمونی کالن میره به پرسیلا نزدیک میشه و یکم با هم دیگه معاشرت میکنن. بعد میره پیش جک شوهر پرسیلا و بهش میگه که میای با هم دیگه یه بازی تنیس دو به دو بکنی، یعنی من و زنم و تو و زنت. خلاصه با هم دیگه بازی میکنن. همین بازی باعث میشه که پرسیلا و کالن بیشتر با هم دیگه معاشرت بکنن. فردای روز مهمونی کالن و پرسیلا توی یک تورنمنت گلف توی یک جای دیگه باز هم دیگه رو میبینن، معاشرت میکنن و همین معاشرت باعث میشه که اونها با هم دیگه صمیمیت‌تر بشن. یه مدتی میگذره و کالن برای یک سفر کاری میره به پاریس. توی پاریس که بوده پرسیلا بهش زنگ میزنه و میگه که مثلا بلیت فلان بازی فوتبال آمریکایی رو داری به من بدی؟ کالن میگه که نه ندارم، ولی وقتی که برگشتم بیا با هم دیگه بریم شام بیرون و یه حالت دیتی با پرسیلا میذاره. وقتی که این کار رو میکنه همون توی سفر و توی پاریس کارهای طلاقش با ساندرا رو انجام میده و وقتی که بر میگرده به امریکا و میخواسته بره سر قرار با پرسیلا یک آدم مجرد بوده. خلاصه که کالن بر میگرده و با پرسیلا میرن سر قرار. بهشون خوش میگذره. قرار اول میشه قرار دوم. قرار دوم تبدیل میشه به قرار سوم و اینها با همدیگه وارد یک رابطه مخفی میشن. البته خیلی نمیگذره که جک از رابطه پرسیلا با یک آدم دیگه با خبر میشه. به خاطر همین میره چند نفر رو استخدام میکنه. میگه وقتی که اینها توی هتلن و رفتن توی اتاقشون شما برید درو بشکنید، اسپری فلفل بزنید به اینها و ازشون عکس بگیرید. من این عکس‌ها رو میخوام تا وقتی که از پرسیلا میخوام جدا بشم یه سند و مدرکی داشته باشم که به اون هیچ پولی ندم. این رو هم باید توی پرانتز بگم که پرسیلا و جک در آستانه جدایی بودن، خیلی رابطهشون خوب نبوده، ولی خب از همدیگه طلاق هم نگرفته بودن. خلاصه که این آدم‌هایی که جک استخدام کرده بوده میرن توی اون هتل، وارد اتاق میشن، از اینها عکس میگیرن و این عکس‌ها رو جک بعداً توی دادگاه استفاده میکنه تا وقتی که داره از پرسیلا طلاق میگیره حتی یه پاپاسی هم به اون نده. همین عکس‌ها باعث میشه که هزانت بچه‌ها رو هم جک بگیره و پرسیلا بعد از طلاقشون تک و تنها شده بوده. این اتفاق برای کالن اصلا بد نبوده. اون یک سرخری به اسم جک رو هم الان از دور خارج کرده بوده و حالا همه چیز براش مهیا بوده که با پرسیلای عزیزش برن قرارهای عاشقانه بذارن و با همدیگه زندگی بکنن. به هر حال در 29 آگوست 1968 کالن و پرسیلا با همدیگه ازدواج میکنن. البته ازدواج اینها هم یک ازدواج معمولی نبوده. درست چند ساعت قبل از اینکه مراسم عروسی برگزار بشه پدر کالن فوت میکنه. چند ماه قبلش هم مادر کالن فوت کرده بوده. وقتی که از کالن میپرسن تو چرا بعد از مرگ پدرت عروسی رو به هم نزدی و چند ساعت بعدش یک جشن به این بزرگی برگزار کردی، جواب میده که خب من به هر حال میدونستم که بابام یکی از همین روزها میمیره. وقتی که پدر کالن میمیره شرکت نفتی که داشته به صورت مساوی بین پسرهاش تقسیم میشه. گفتم که ارزش این شرکت نفتی حدوداً 800 میلیون دلار بوده. 800 میلیون دلار به زمان 1968 یه پول خیلی گنده‌ای قراره بین این سه تا پسر تقسیم بشه. شرکت نفتی رو به صورت مساوی تقسیم میکنن و یک درگیری بین بچه ها ایجاد میشه که هر کدوم بتونن ملک و املاک بیشتری رو از سهم الارثشون بردارن. خب ملک و املاک زیادی رو کنس جمع کرده بوده و هر کی میتونسته هر چقدر بیشتر از این ملک و املاک مال خودش بکنه قاعدتا سرمایه بیشتری هم داشته. اما کالن دنبال ملک و املاک نمیره و این دعوا رو میذاره برای دوتا برادر دیگش. اون تصمیم میگیره که برای خودش یک امارت بسازه و 4 سال وقت میذاره تا امارت خودش رو تکمیل بکنه. اسم این امارت رو میذاره استونگیت، استونگیت منشن، و یه چیزی حدود 6 میلیون دلار هزینه میکنه. این 6 میلیون دلاری که اون موقع هزینه کرده به پول امروز تقریبا میشه 45 میلیون دلار. سال 1972 ساخت این امارت به معنی واقعی باشکوه تموم میشه. این امارت چندین و چند اتاق و سالن بسیار باشکوه و لوکس داشته و یه چیزی حدود 100 تا نقاشی رنگ روغن با ارزش هم به در و دیوارش آویزون کرده بودن. کالن و پرسیلا میرن توی این امارت ساکن میشن. بچه های پرسیلا هم که حالا حضانتشون با جک بوده ولی بیشتر اوقات رو توی این امارت ساکن بودن، و این امارت تبدیل میشه به یک جایی برای مهمونی گرفتن و مهمونی های آدم های پولدار. هر کسی که از قشر مرفه میخواسته مهمونی بگیره توی این امارت برگزار میکرده. البته این رو باید بگم که بیشتر مهمونی ها رو خود کالن و پرسیلا میگرفتن و از هیچ بریز و بپاشی دریغ نمیکردن. بعدها رسانه ها در مورد مهمونی هایی که توی استونگیت گرفته شده میگن که اغلب این مهمونی ها پر بوده از مواد و فساد و از اینجور حرف ها. خلاصه که کالن و پرسیلا و ستا بچه هاش زندگی شادشون رو توی این امارت شروع میکنن. اما یادتونه گفتم که کالن توی افکار عمومی به عصبانی بودن و پرخاشگری معروف بود. بعد از اینکه یه مدت از زندگی این خانواده توی اون امارت میگذره، این رفتارهای کالن دوباره خودش رو نشون میده و کالن تبدیل میشه به همون کالن همیشگی. شروع میکنه به پرخاشگری، دعوا کردن به بچه‌ها و گاهی آزار رسوندن به اونها. سر مسائل کوچیک کوچیک هم این کارا رو میکرده. مثلا یه دفعه دی، بچه بزرگ پرسیلا، یادش رفته بوده در پشتی خونه رو قفل بکنه و وقتی که کالن از این ماجرا مطلع میشه، میره با مشت میزنه تو صورت دی. پرسیلا که این صحنه رو میبینه میره که از دخترش دفاع بکنه دیگه، اما کالن برای اینکه پرسیلا رو هم تنبیه بکنه، گربه‌ای که پرسیلا داشته رو میگیره و اون رو میکشه. رفتارهای کالن داشته هر روز عجیب و غریب‌تر میشده. مثلا آزارهاش و کتک‌هاش یه بار به آندریا رسونده بوده، یه بار خود پرسیلا رو زده بوده، و این کارهای کالن باعث میشه که پرسیلا فکر بکنه که دیگه نمیتونه این زندگی رو ادامه بده، باید از کالن طلاق بگیره. تو همین زمان کالن با یک خانم دیگری هم ارتباط داشته که حالا بعداً بهش میرسه. بالاخره پرسیلا سال 1974 درخواست طلاقش رو ثبت میکنه. پروسه طلاق اونها یه مقداری طولانی میشه، اما در نهایت امارت استونگیت یه مقدار زیادی از سرمایه و مایملک کالن و یه دونه از ماشینای خفنی که داشته میرسه به پرسیلا. توی این دوره‌ای که پروسه طلاق اینها داشته برگزار میشده، دادگاه میاد تمام اموال و تمام دارایی‌های کالن رو بلوکه میکنه. همین اتفاق باعث میشه که یه ذره زندگی مالی کالن به مشکل بخوره. دادگاه البته تعیین میکنه که کالن باید ماهی 2500 دلار هم به عنوان حالا نفقه یا خرج زندگی به پرسیلا تقدیم بکنه و ماه به ماه بهش بده. وقتی که پولهای کالن بلوکه شده بوده و زندگی مالی اون دوچار مشکل شده بوده، دوتا برادر رو میرن ازش شکایت میکنن، میگن تو داری سر ما رو کلا میذاری و این حرفا، ولی خب بهشون ثابت میشه که واقعا دادگاه پول رو بلوکه کرده. حتی خود کالن میره پیش قاضی و میگه که به من اجازه بده من یه مقداری از سهم شرکتم رو بفروشم، ارزشش حدوداً 1.4 میلیون دلار بوده، و از این وضعیت در بیام. اما این آقای قاضی نه تنها این اجازه رو به کالن نمیده، بلکه حکم صادر میکنه که تو به جای این که ماهی 2500 دلار به پرسیلا بدی، ماهی 3500 دلار باید بدی. خب این خیلی کالن رو عصبانی میکنه، اون خیلی تحت فشار بوده، ولی بازم حرفی نمیزنه و میگه میدم این پول رو. انقدر اوضاع برای کالن بد میشه که توی نوامبر 1974 اون فقط بیشتر از 16 میلیون دلار بدهی شخصی داشته و یه چیزی حدود 150 میلیون دلار هم بدهی کاری داشته. خب اوضاع خیلی داشته برای کالن بد پیش می رفته، اما همونطور که گفتم اون با یک خانومی آشنا شده بوده. این خانومی که دارم در موردش صحبت می کنم اسمش کارن مستره. کارن اسم خانوم است و کالن اسم این آقاییه که شخصیت اصلی پرونده است. کارن از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به پرسیلا داشت. همون موی بلوند، همون قد و بالا، همون فرم صورت، دو تا بچه از ازدواج قبلی و خیلی این شباهت ها باعث میشه که رسانه ها بگن که کالن دنبال یک پرسیلای دوم بوده، ولی خب حالا خیلی توی پرونده ما این ماجرا تأثیر نداره. تو همین زمان پرسیلا هم از کالن عبور کرده بوده و مووان کرده بوده، با یک ستاره سابق بسکتبال به اسم استنفار آشنا شده بوده و با هم دیگه قرار میذاشتن. البته استن برای زندگی اومده بوده به امارت استونگیت که الان مال پرسیلا بوده و با هم دیگه اونجا زندگی میکرد. در 30 جولای 1976، دقیقاً تولد پرسیلا، یک دادگاه دیگه در مورد طلاق پرسیلا و کالن برگزار میشه و توی اون دادگاه قاضی حکم میده که نفقه‌ای که کالن داره به پرسیلا ماهانه پرداخت میکنه از $3,500 باید تبدیل بشه به $5,000. این حکم خیلی برای کالن خوشایند نبوده، اما با توجه به اینکه پولهاش از بلوکه در اومده بوده و تونسته بوده به یک ثبات مالی برسه، قبول میکنه و حرفی نمیزنه و میگه که من این 5000 تا رو پرداخت میکنم به پرسیلا. اما 2 روز بعد از این دادگاه، یعنی 1 آگوست، یک اتفاق تراژیک توی امارت استونگیت میفته. اون شب پرسیلا و استن دوست پسرش رفته بودن بیرون به یک مهمونی. دی و 2 تا از دوستاش به اسم دو و بوبا رفته بودن مهمونی جای دیگری و جکی هم بیرون بوده. آندریا دختر کوچیک پرسیلا که اون موقع 12 سالش بوده تنها خونه بوده. یک نفری وارد امارت میشه و با 2 تا گلوله آندریای 12 ساله رو میکشه. قضیه همینجا تموم نمیشه. یکم بعد وقتی که پرسیلا و استن داشتن برمیگشتن خونه، میرن بیرون یه جای یک شامی میخورن و وقتی که وارد امارت میشن، پرسیلا متوجه میشه که دوربین‌های امنیتی و چراغ‌های امنیتی که توی محوطه هست همه خاموشه. وقتی که وارد امارت میشه و وارد آشپزخونه میشه، متوجه میشه که روی یکی از دیوارها پر خونه. اما تا بخواد به خودش بیاد، یک آقای سیاه پوشی که یک کلاگیس گذاشته بوده سرش از تاریکی اتاق میاد بیرون، به پرسیلا سلام میکنه و یک تیر به سمت شکم پرسیلا شلیک میکنه. وقتی که صدای تیر میاد، استن از توی یک اتاق دیگری میگه چی بود و این مرد سیاه پوش میره به سمت اتاق، از پشت در شروع میکنه به شلیک کردن. یکی از تیرها میخوره به شکم استن و اون روی زمین میفته و بعد زارب وارد اتاق میشه و چند تا تیر به استن میزنه و اون رو همونجا میکشه. تیری که به پرسیلا خورده بود اون رو نکشته بود و پرسیلا تلاش کرده بود خودش رو کشون کشون از آشپزخونه برسونه به بیرون. اما این زارب بعد از اینکه کار استن رو تموم میکنه، میاد سراغ پرسیلا، پرسیلا رو دوباره میکشه تو و میخواسته که کار پرسیلا رو هم تموم بکنه. میل به بقا باعث میشه که پرسیلایی که تیر خورده بوده بتونه یه جوری از دست این زارب فرار بکنه و خودش رو برسونه به حیات و از پرچین‌ها خودش رو پرت بکنه اونور. وقتی که پرسیلا خودش رو از پرچین‌ها پرت میکنه اونور، میبینه که از دور داره صدای ماشین میاد. خدا خدا میکرده که دخترش دی نبوده باشه. اما دخترش دی به همراه یکی از دوستاش به اسم دو و دوست پسر دوستش به اسم بوبا از راه میرسن. اونها از مهمونی برگشته بودن. بوبا به محض اینکه این آدم سیاه پوش رو توی محوطه میبینه، فکر میکنه که دزد اومده. میاد پیاده بشه که بره کمک و دزد رو بگیره، اما خب خیلی دیر میشه. زارب شروع میکنه شلیک کردن و چند تا تیر به بوبا میزنه. البته بعد از این تیراندازی ها بوبا کشته نمیشه، اما مجبور میشه که همه عمرش رو روی صندلی چرخدار بشینه. بعد از این تیراندازی هم مرد سیاه پوش یا همون زاربمون فرار میکنه و پرسیلا خودش رو به خونه همسایه میرسونه، زنگ میزنه به پلیس و میگه که من مطمئنم آدمی که دیدم کالن بوده. وقتی که پلیس میرسه، خیلی وقت بوده که زارب فرار کرده بوده، اما هم پرسیلا و هم دو دوست دی شهادت میدن که ما مطمئنیم زارب کالن بوده. همون قد و قواره و همون تون صدایی که کالن داشته رو زارب هم داشته. به هر صورت اونجا پرونده تشکیل میشه و خب مظنون اصلی این تیراندازی کالن بوده. یکم بعد برادر کالن زنگ میزنه بهش و میگه که تو در جریان تیراندازی هستی؟ کالن میگه که کی تیر خورده و این حرفا، و بعد از اینکه اخبار رو میشنوه میره میخوابه. ساعت 4:30 صبح پلیس با حکم جلب میره در خونه کالن و کارن و کالن رو دستگیر میکنه به جرم قتل و اقدام به قتل. موقع بازجویی کالن به پلیس میگه که من اون شب رفتم سینما یک فیلمی رو دیدم که البته بعداً مشخص میشه که توی تاریخی که کالن داره میگه اون فیلم اصلا توی اون سینما نمایش داده نشده، تعداد بلیت هایی که فروش رفته بوده کافی نبوده و اون سانس برگزار نشده. اما میگه که من اون شب رفتم فیلم دیدم سینما، بعد برگشتم خونه پیش کارن و ما بقیه تایم رو خونه بودم. در هر صورت پلیس کالن رو برای اینکه تحقیقاتش رو تکمیل بکنه دستگیر میکنه و اون رو توی بازداشت نگه میداره. پرسیلا توی بیمارستان رو به بهبودیه، استن جونش رو از دست داده و بوبا هم برای همیشه توانایی راه رفتنش رو از دست داده. توی بیمارستان دوباره پرسیلا به دخترش دی میگه که من مطمئنم که زارب کالن بوده. اما خب همونطور که میدونیم کالن پولدار بوده دیگه و چه کاریه که پول نتونه حلش بکنه. 80,000 دلار وثیقه میذاره و از بازداشت میاد بیرون. با وجود همه پولی که کالن خرج کرده و پارتی که داشته، 20 آگوست وقتی که اون داشته جت شخصیش رو روشن میکرده و میخواسته سوار بشه، پلیس دوباره دستگیرش میکنه. البته اون میگه که من میخواستم برای یک سفر کاری برم به هیوستون، اما پلیس فکر میکنه که ممکنه که اون از کشور خارج بشه، به خاطر همین میاد وثیقش رو پس میده و دوباره کالن رو بازداشت میکنه. توی همین زمان اون با ثروتی که داشت میره تا بهترین وکیلی که میتونه رو استخدام بکنه، میره سراغ یک آقایی به اسم ریچارد ریس هورس. این آقای ریس هورس بعداً تبدیل میشه به 6 تا وکیل برتر کل کشور امریکا. به هر حال ریچارد رو استخدام میکنه، ولی ریچارد هرچی دست و پا میزنه نمیتونه کالن رو از حبس بیاره بیرون و قرار میشه که پروسه دادگاه ها برگزار بشه. اواخر دهه 80 زمانی که قرار بوده دادگاه های کالن برگزار بشه، اون پولدارترین آدمی بوده که توی امریکا قرار بوده برای قتل یا کپیتال مردر محاکمه بشه. کپیتال مردر در واقع عملیاتیه که توی اون بیشتر از یک نفر کشته شده باشن یا اقدام به قتل اونها شده باشه. حکم این جرم هم اعدام بوده. در اینجا کالن و وکیل شروع میکنن به بهبود چهره اجتماعی کالن توی رسانه ها. البته خیلی از کارمنداش گفتن که این حالا رئیس ما آدمی نیستش که بره یک نفر رو بکشه. بعضی از آدمهای پولدار هم اومدن گفتن که خیلی آدم جنتلمنی میخورده باشه، خوشتیپ، به مهمونی های خوبی میگیره و قتل از این آدم بر نمیاد. کالن و وکیلش یه مقداری هم پول به رسانه ها میدن که توی رسانه ها صحبت بشه که کالن آدم بدی نیست، آدم خوبیه، و در واقع تلاش میکردن تا اینکه شخصیت اجتماعی کالن رو ببرن بالا و شخصیت اجتماعی پرسیلا رو بیارن پایین. توی رسانه ها داشتن جا مینداختن که پرسیلا آدم خودشیفته‌ایه، آدم دروغگویه و نمیشه به حرفش اعتماد کرد. در واقع خود پرسیلا یه ذره خودشیفته بوده. با توجه به این پولی که به دست آورده بوده خیلی فخر میفروخته، خیلی برای بقیه تاخچه بالا میذاشته، یه جورای یه آدم منفوری بوده. حالا که طلاق گرفته بوده و این اتفاقات افتاده بوده، بهترین زمان بوده که شخصیت اجتماعیش پایین بیاد و شخصیت اجتماعی کالن بره بالا. این میتونسته دست بالا رو به کالن و وکیلش توی دادگاه ها بدن که باعث بشه شهادت ها و حرف هایی که پرسیلا توی دادگاه میزنه ارزش خودشون رو از دست بدن. خلاصه که دادگاه های این اتفاق برگزار میشه و 13 هفته هم طول میکشه. توی این 13 هفته کالن و وکیلش تمام تلاششون رو میکردن که کالن رو از این پرونده تبرئه بکنن. چند تا مورد هم بوده که دست گذاشته بودن روش. یکیش این بوده که هیچ مدرک فیزیکی علیه کالن توی صحنه جرم وجود نداشته. نه اثر انگشتی وجود داشته، نه رد پایی وجود داشته و نه هیچ مدرک فیزیکی دیگه. یه مورد دیگه هم که وکیل کالن روش دست گذاشته بوده این بوده که پرسیلا یه مقداری به مسکن اعتیاد پیدا کرده بوده. توی خونش هم که مهمونی های میگرفته که پر از مواد و این حرفا بوده، به خاطر همین با چند نفر از دیلرها و آدمهایی که شهرت بدی در زمینه مواد مخدر داشتن رابطه داشته. همین موارد، یعنی اعتیاد نصف نیمه پرسیلا و خودشیفته بودن و دروغگو بودنش که توسط رسانه ها دیکته شده بوده، باعث میشه که هیئت منصفه شهادت های پرسیلا رو زیر سوال ببره و اونها رو قبول نکنه. خب کسی که شهادت داده بوده من اون شب کالن رو دیدم پرسیلا بوده. دو هم به پلیس اول گفته بوده که من کالن رو دیدم، اما بعدها میاد شهادتش رو پس میگیره. مشخص نمیشه چرا این کارو میکنه. شاید پول انگیزش بوده و شاید هم شک کرده بوده و میخواسته حقی رو ناحق نکنه. به هر حال حالا که شهادت‌های پرسیلا قابل قبول نبوده، همه چیز برای پرسیلا سخت شده بوده. در نهایت در 17 نوامبر 1977 هیئت منصفه رأی به بیگناهی کالن میده و اون را آزاد میکنه. البته ماجرا همینجا تموم نمیشه ها، با من همراه باشید، این قصه سر دراز داره. بعدها مشخص میشه که وکیل کالن یعنی ریچارد ریسورس برای اون دادگاه 1.6 میلیون دلار حق و زحمه گرفته بوده. 400 هزار دلار دیگر رو هم کالن برای مقدمات دادگاه و پولهایی که به رسانه ها داده بوده خرج کرده بوده. یعنی کالن با 2 میلیون دلار میتونه از زیر حکم اعدام فرار بکنه و دوباره یک مرد آزاد بشه. چند وقت بعد از این دادگاه بچه های اون استن میرن دوباره از کالن شکایت میکنن که این پدر ما رو کشته، اما خب این دادگاه به جایی نمیرسه. یه جورایی انگار چون دادگاه قبلی مختومه شده بوده، این دادگاه هم به جایی نمیرسه. گفتم که ماجرا همینجا تموم نمیشه و این قصه سر دراز داره. هنوز یه سال نشده بوده که دادگاه های کالن تموم شده بوده که اون رو دوباره بازداشت میکنه. این بار به جرم استخدام یک قاتل و دادن لیست 15 نفره به اون تا 15 نفر رو بکشه. این آدم ها کیا بودن؟ پرسیلا توی این لیست بوده، قاضی که حکم طلاق پرسیلا رو داده بوده توی این لیست بوده و چندین نفر دیگه. این دفعه دیگه واقعا ماجرا فرق می‌کرد. یه سری مدارک فیزیکی وجود داشت که کالن رفته این آدم رو استخدام کرده تا قتل‌ها رو براش انجام بده. حالا ماجرا از چه قرار بوده؟ داستان اینه که کالن یک آقای به اسم دیوید مک‌کوری رو استخدام کرده بوده که 15 نفر رو براش بکشه. نگو این دیوید داره همزمان با FBI هم همکاری می‌کنه. مدارکی که FBI از این ماجرا داشته چی بوده؟ چندین و چند پیغام که کالن به دیوید داده بوده جزو مدارک FBI بوده، 25 هزار دلار پول نقد، اسلحه‌ای که کالن داده بوده به دیوید تا بره قتل‌ها رو با اون انجام بده و یه عکس فیک از جسد قاضی هم توی مدارک بوده. داستان اینجوری بوده که دیوید بعد از اینکه با کالن صحبت میکنه و قرار میشه که قاضی رو بکشه، همون قاضی که حکم طلاق پرسیلا رو داده بوده و هی مقدار اون نفقه رو میبرده بالا، میره پیش FBI و میگه که برنامه کالن اینه. FBI هم با قاضی هماهنگ میکنه و قرار میشه که مرگ قاضی و کشته شدنش توسط گلوله رو صحنه سازی بکنن. از این صحنه سازی یک عکس میگیرن و عکس رو دیوید میبره میده به کالن و 25 هزار دلار پول در ازاش به صورت نقدی دریافت میکنه. حالا اون عکس فیک، پول نقد، اسلحه و پیغام هایی که کالن و دیوید رد و بدل کرده بودن همه دست FBI بوده و توی مدارک پرونده بوده. به نظر میرسه که اینجا دیگه کار کالن تمومه و قطعا اون گناهکار شناخته میشه. اما یکم صبر کنید. با همه این مدارک کالن دوباره میره سراغ همون وکیل معروف آقای ریچارد و اون رو استخدام میکنه. فکر میکنید برنامه کالن و ریچارد توی دادگاه چی بوده که کالن رو تبرئه بکنه؟ دوباره همه تقصیرها رو میخواستن بندازن گردن پرسیلا. میخواستن توی دادگاه بگن که این پرسیلا بوده که اینها رو صحنه سازی کرده و خواسته یک پاپوشی برای کالن بدوزه. علاوه بر این که میخواستن تقصیرها رو بندازن گردن پرسیلا، یه نکته دیگه‌ای هم داشتن که دست گذاشته بودن روش. میگفتن که روی هیچ کدوم از این مدارک، نه اسلحه، نه پول نقد، نه اون عکسه، اثر انگشت کالن نیست. نمیشه ثابت کرد که اینها رو کالن داده به دیوید. در واقع اونا لازم نبود که بیگناهی کالن رو ثابت بکنن، بلکه فقط میخواستن یک شکی رو بندازن تو دل هیئت منصفه. میخواستن رأی چند نفر از هیئت منصفه رو عوض بکنن که کالن رو بیگناه اعلام بکنن. میدونید که باید همه اعضای هیئت منصفه روی گناهکار بودن یک نفر به اتفاق نظر برسن. حالا اگه چند نفر از این اعضای هیئت منصفه بیان بگن که نه فلانی گناهکار نیست، اونها به نتیجه نمیرسن. برنامه کالن و وکیلش هم همین بوده، فقط میخواستن رأی یکی دو نفر رو عوض بکنن و در نهایت هیئت منصفه نتونه رأی بده، که از قضا موفق هم میشن. هیئت منصفه بعد از 44 ساعت شور و بررسی مدارک نمیتونن به نتیجه برسن که کالن گناهکاره و در نهایت اون رو از این جرم هم تبرئه میکنن. حالا کالن دوباره یک مرد آزاد بوده و میتونسته برگرده به زندگی عادی خودش. خلاصه که زمان میگذره و اتفاقای جالب دیگه‌ای هم برای کالن میافته. اون عمده ثروتش رو توی بحران اقتصادی سال 1980 از دست میده و بیزینس خانوادگیشون همون شرکت نفت هم در 1985 به طور کامل ورشکسته میشه. شرکت اونها توی 2 سال حدود 150 میلیون دلار ضرر میکنه و بعدها معلوم میشه که کالن 440 میلیون دلار رو به 8 بانک بدهکار بوده. در اواخر دهه 90 کالن که دیگه هیچ پولی در بساط نداشته همچنان با کارن زندگی میکرده. تصمیم میگیرن که دو نفری برن به کلیسا و مابقی عمرشون رو صرف شناخت خدا بکنن. اونها برای 10-15 سال به طور مستمر توی کلیسا فعالیت میکردن و همه تمرکزشون رو گذاشته بودن برای پیدا کردن خدا. اما باید بدونیم که چه اتفاقی برای پرسیلا میفته. پرسیلا یک زندگی کاملا نرمال رو بعد از این اتفاقا تجربه میکنه و سال 2001 به خاطر سرطان سینه فوت میکنه. 15 سال بعد از مرگ پرسیلا، کارن هم به خاطر از کار افتادن اندام داخلیش فوت میکنه و حالا کالن تنها مونده. کالن مردی که یک روزی در اوج قله موفقیت و ثروتمندی تگزاس وایساده بود، حالا داره همه عمرش رو توی یک کلیسا کار میکنه، یک زندگی معمولی داره و سعی میکنه به قول خودش خدا رو پیدا بکنه. میدونین وقتی که آدم به زندگی مجرم‌ها و مخصوصا قاتلین سریالی نگاه میکنه میبینه که خیلی از اونها وقتی که توی زندانن میرن دنبال پیدا کردن خدا و سعی میکنن با این روش یه جوری بخشش خدا رو برای خودشون بخرن. کاری که کالن داره میکنه بیشباهت به این حرفی که میزنم نیست و حداقل برای من یه ذره مشکوکه. الان و توی سال 2023 کالن داره دهه 8 زندگیش رو میگذرونه و یک بار یک مصاحبه خیلی جالبی کرده. اون توی این مصاحبه ادعا میکنه که من بیگناهم و دارم زندگی خودم رو میکنم و حتی الان میگه که نمیدونم چه کسی اون قتلها رو انجام داده. اون حتی توی مصاحبهش گفته که من پرسیلا و همه رو بابت این اتهاماتی که به هم زدن بخشیدم و برای اونها آرزوی سلامت و سعادت میکنه. جالبه که در مورد امارت استونگیت هم بهتون بگم. اماراتی که برای پرسیلا بوده یه موقعی بعد از مرگش فروخته میشه، تبدیل میشه به یک رستوران مکزیکی و بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یک سالن برای برگزاری مراسم عروسی و الان هم خرابش کردن. دیگه هیچ اثری از اون امارت باشکوه نیست، هیچ اثری از جایی که یه روزی ثروتمندترین فردهای تگزاس میومدن اونجا مهمونی میگرفتن نیست و حالا با خاک یکسان شده. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که کالن اون شب رفت به اون امارت و باعث اون قتل شد؟ یا فکر میکنید که کالن دیوید رو استخدام کرده بود؟ یا نه همه اینها واقعا یک تصادفی بوده که بر علیه یک آدم پولدار اتفاق افتاده؟ خوشحال میشم نظرات شما رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. خوشحال میشم ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و ویدیوهای ما رو با اونها هم به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.